رویایی که تحقق پیدا نکرده. در این گزارش به ممنوعیت ورود زنان به ورزشگاه‌های ایران اشاره‌ای نشده است.
حبیب روشنزاده کارشناس ورزشی رادیو فردا گزارش می‌داد و نوبت می‌رسد به دومین شانس شنیدن برنامه هفتگی جامعه. عزیزان، پیش از این که به این مجله بپردازیم، من از شما خداحافظی می‌کنم. خدا نگهدار تک تک شما باد.
جامعه. سلام به مجله جامعه رادیو فردا، خوش آمدید. با من همراه هستید فهیمه خضر حیدری. شروع تابستان برای شما یادآور چیست؟ خب بستگی دارد کجا زندگی کرده باشید. اگر در کشوری آزاد زندگی میکنید، تابستان رنگ است و شادی و هوای گرم و آفتاب درخشان و استخرهای روباز و ساحل و لباسهای سبکتر و راحتتر و خنکتر. در ایران اما شروع تابستان یادآور هیچ یک از اینها نیست. یادآور آغاز طرح‌های امنیت اخلاقی است که هر سال با گرم شدن هوا به شکل‌های مختلف و هر بار به شیوه‌ای کار خود را در خیابان‌های شهر اثر می‌گیرند. امسال طرح ناظر. جانشین فرمانده ناجا می‌گوید طرح ناظر برای برخورد با به گفته او بد حجابی است، نه فقط در داخل خودروها که همه جا، در همه معابر و خیابان‌ها. این مقام انتظامی آنچه را بد حجابی یا بی حجابی و سوغات غرب خوانده، جرم مشهود دانسته و گفته ما نمی‌توانیم بگوییم که به ما مربوط نیست. جانشین فرمانده ناجا با قرار دادن آنچه کشف حجاب خوانده در کنار جرائمی مثل قاچاق مواد مخدر، قتل و احتکار ارزاق عمومی، خواستار برخورد با زنانی است که مرتکب به گفته او جرم کشف حجاب شدند. پرسش اینجاست که آیا اساساً و بر اساس قانون نیروی انتظامی و پلیس جایگاه تعیین جرم و مجازات را دارد؟ غلام حسین رئیسی حقوقدان پاسخ می‌دهد.
قوانین آیین‌دادی کیفری در ایران صراحتاً به این موضوع اذعان دارند که پلیس تنها در امور مربوط به جرائم و مجازات ها فقط میتونه دستورات مقام قضایی رو اجرا بکنه، هیچ اختیاری از خودش نداره جز موارد بسیار محدودی. بنابراین حفاظتی که آقای مقام انتظامی انجام داده به نظر من در حقیقت یک نوع ایجاد جو رعب و وحشت برای مردم است.
رضا علیجانی تحلیلگر سیاسی تصریح میکند که حکومت در امر حجاب اجباری در حقیقت پشت لفظ قانون پنهان شده. او مقایسه موضوع حجاب با قتل و قاچاق را مضحکه میخواند.
اینا باید برن پشت قانون در واقع پنهان بشن. خب به قول آقای کاتوزیان، عدالت فراتر از قانونه. اگه قانون خلاف عدالت باشه و در جهت تبعیض باشه که این قانون هست، خب تبعیض جامعه یا به هر حال معترضین به اون نافرمانی مدنی خواهند کرد. اما تشبیه به قتل و قاچاق مواد مخدر و اینها دیگه این نوع استدلال‌ها رو به مضحکه تبدیل می‌کنه. آیا مثلا کسی که به حجاب اجباری معتقد نیست، به ناعادلانه بودن این قانون معتقده و می‌خواد نافرمانی مدنی بکنه، در حد قاتلین و قاچاقچیان مواد مخدر هستن؟
از سوی دیگر غلام حسین رئیسی حقوقدان در جرم‌انگاری موضوعی مثل حجاب یا بی‌حجابی تردید دارد و از استانداردهای قانون‌گذاری می‌گوید.
قانون‌گذاری برای مواد مخدر، برای موارد مختلف، یک سیاست جنایی و یک سیاست کیفری رو دنبال باید بکنه. در رابطه با مسئله حجاب، اگر استانداردهای حکومت قانون بخواد رعایت بشه، به دلیل اینکه مسئله حجاب یک امر شخصی است، بنابراین در اینکه آیا میشه اینو جرم اعلام کرد یا نه، محل تردید جدی هست و از نظر استانداردهای جرم شناسی و استانداردهای عدالت کیفری، حجاب داشتن یک امتیاز نیست و حجاب نداشتن نقض یک هنجار یا یک ارزش به مفهومی که بتونه اون جرم باشه نیست، چون یک امر شخصی است و ارتباط با اعتقادات فردی افراد داره. مضاف هم به این که خود قانون مجازات اسلامی در ایران جرائم و مجازات ها را تقسیم بندی کرده، به اصطلاح جرمی که به عنوان بی‌حجابی یا بدحجابی در نظر گرفتن، پایین ترین درجه از جرائم محسوب میشه، از جرائم خطایی محسوب میشه. این شیوه تقسیم بندی و صحبت کردن مبتنی است بر رفتار پلیسی، مبتنی بر سرکوب و به هیچ وجه منشأ حقوقی نداره و مقایسه امکان مقایسه به هیچ عنوان وجود نداره.
جانشین فرمانده نیروی انتظامی همچنین مدعی شده که 90% مردم ایران به اصل حجاب به عنوان صیانت از ارزش‌ها اعتقاد دارند و آن را میپذیرند. روشن نیست که این آمار از کجا و با چه اساس و استانداردی به دست آمده. این آمار تا چه حد به واقعیت جامعه ایران نزدیک است. رضا علیجانی، تحلیلگر سیاسی.
یک اقلیتی به ضرب و زور سیستم ولایت و نظارت استصوابی و زور قوه قضاییه و سرکوب نیروهای امنیتی به ایران حکومت میکنن، اما خیلی شگفت انگیزه که فاصله اینها از جامعه با این شدت و حدت باشه. من فکر میکنم الان حتی اطراف نماز جمعه هم نظر سنجی بکنن این عدد به دست نخواهد آمد. خود ایشون هم اگه در خانواده و اقوام و محل خودشون هم نظر سنجی بکنه این عدد به دست نخواهد آمد. طبق نظر سنجی های رسمی در دو دوره متفاوت که صورت گرفته، طرفداران عدم حجاب اجباری و طرفداران حذف زور در این رابطه خوب در فاصله دور نظرسنجی افزایش پیدا کردن. واقعا این شگفت انگیزه، یا خود ایشون مطلع نیست از این عدد نادرستی که میگه، خوب نشون میده ایشون مناسب این جایگاه نیست، یا فاصلش با جامعه اینقدر زیاد این اقلیت حاکم که اصلا درک و دریافتی از جامعه نداره، یا به احتمال بیشتر چون دیگه خانواده ها محلات مختلف حتی نیرو انتظامی که روزمره با جامعه سر و کار داره، ایشون حتی نظرسنجی شبیه آقای روحانی هم بکنن در حین عبور از خیابان ها هم این رو متوجه میشن که آمارشون نادرست.
مقامات جمهوری اسلامی سال هاست پوشش شهروندان را به نفوذ حوزه فرهنگ غرب در ایران و توطئه دشمنان مربوط می‌دانند. در آخرین اظهار نظر آیت الله احمد خاتمی عضو هیئت رئیسه مجلس خبرگان رهبری از فساد و فحشا در جامعه سخن گفته، فساد و فحشایی که به گفته او عادی نیست و توطئه دشمنان است. آقای خاتمی با تشویق برخورد فیزیکی با کسانی که به گفته او بی یا بد حجابند گفته است خدا نمی‌پسندد که زبان باز ولی دست بسته باشد، یعنی باید همکار فرهنگی و همکار اجرایی باشد. او گفته است برخورد با بدحجابان نباید تنها به ارسال پیامک و احضار محدود شود، بلکه برخورد فیزیکی قانونی به گفته او با بی‌حجابان ضروری است. اشاره آقای خاتمی به پیامک هایی است که روی تلفن همراه شهروندان و با هدف تذکر رعایت حجاب اسلامی ارسال می شود. پیامک هایی که از منظر حقوقی می تواند نقض حقوق شهروندان ارزیابی شود. این صدای دادستان نظامی استان تهران است در گفتگو با تلویزیون جمهوری اسلامی که درباره پیامک ها توضیح می دهد.
پیامک هایی که ابتداءً برای افراد ارسال شده، اینها جنبه هشدار و اخطار داره و ضمانت اجرای قطعی برای اونها نیست، چون نیازمند بررسی است. لذا افرادی که این تلقی رو دارن که این اخطار صحت لازم رو نداره و ممکنه اشتباه صورت گرفته باشه، طبعا مراجعه میکنن، توضیحات خودشون رو میدن و به اون رسیدگی میشه.
هنجار شکنی، این عنوانی است که حکومت در ایران مخالفان حجاب اجباری را به آن متهم میکند. شهروندان در برابر چنین وضعیتی چه راهی میتوانند در پیش بگیرند؟ غلام حسین رئیسی، حقوقدان.
شهروندان به نظر من کار رفتاری که میتونن بکنن اینه که یک سوال جدی در رابطه با مقابل خود قانون قرار بدن. قانون نمیتونه به شیوهی وضع بشه که ارزش‌های فردی رو بخواد کاملا از بین ببره و بخواد به حوزه حریم خصوصی افراد وارد بشه و همچنین بخواد به حوزه اعتقادی افراد ورود کنه. از این نظر قانون گذاری باید مبتنی بر نیاز جامعه و مبتنی بر خواست اکثریت جامعه باشه. حتی کسانی که حجاب دارن، به حجاب اعتقاد دارن، باور ندارن که باید برای کسی که اعتقاد احیانا به حجاب نداره مجازات تعیین بکنه. هر کسی که اعتقاد به حجاب نداره بی معنی نیست که معتقد به سایر ارزش ها نیست و پایبند به سایر ارزش ها نیست. این قرائت خیلی خیلی متحجرانه و بسیار بسیار سنتی از مسار اسلامی هست. شهروندان کاری که باید بکنن در مقابل این قانون با سوال ایجاد کنن. شهروندان الان دارن رفتار مدنی منفی خودشون رو انجام میدن.
این حقوقدان دخالت حکومت در پوشش شهروندان را مصداق تفتیش عقاید میداند.
این رو باید مقایسه بکنیم به موضوع کتاب سوزانی که در قرون وسطا اتفاق میافتاد. باید موضوع رو مقایسه بکنیم با شیوه متعجرانه ای که دادگاه های تفتیش عقاید انجام میدادن و این نوع تفتیش عقیده است. کسی که حجاب نداره، کسی اجازه نداره بهش ورود کنه، بگه که تو چرا داری و چرا نداری.
به زودی هفته حجاب و عفاف در ایران آغاز خواهد شد، از 15 تا 21 تیر ماه. با آغاز فصل تابستان بار دیگر برخوردها با شهروندانی که پوشش مورد نظر حکومت را انتخاب نکردند تشدید شده و حتی پویشی 5000 نفره از بسیج مداحان رسما با انتشار بیانیه‌ای اعلام کرده است که در برخورد با موضوع بد یا بی‌حجابی آتش به اختیار عمل خواهد کرد و از آمران به معروف و ناهیان از منکر هر جا که لازم باشد حمایت می‌کند. بیش از 40 سال از انقلاب سال 57 و روی کار آمدن حکومتی که حجاب را به زور در ایران اجباری کرد می گذرد. در تمام این سالها زنان و مردان ایرانی به هر روشی که می توانستند مخالفت خود را با قانون اجباری شدن حجاب نشان دادند و هنوز هم تلاش و برخورد حکومت به پذیرش همه جانبه حجاب اجباری در ایران نینجامیده. برخوردها ادامه دارد و نسلی از زنان ایرانی هرگز باد و آفتاب را لابلای موهای خود حس نکردند. مرسی که این هفته هم با من فهیمه خضری و مجله جامعه رادیو فردا همراه بودید. خدا نگهدار.